ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 10 رادیو سلامت خوش آمدید. من ریحانه مجدول حسینی هستم. رئیس سازمان نظام پرستاری از برگزاری آزمون استخدامی 12,000 پرستار خبر داد. آقای نجاتیان گفت در حال حاضر حدود 150,000 پرستار در کشور مشغول فعالیت هستند که این رقم تقریباً کمتر از یک پرستار به ازای هر تخت است و باید افزایش یابد.
این در دستور کار سازمان اداری استخدامی قرار گرفت و طبق آخرین اطلاعی که ما داریم مجوز حدود 12,000 کادر پرستاری به اضافه همکارانمون در فعالیت‌های پزشکی تایید شده و منتظرمون هستیم که این خبر و در حقیقت تاریخ آزمون توسط وزارت بهداشت اعلام بشه. ما همچنان پیگیر هستیم که این آزمون حتما تا قبل از امسال پایان سال برگزار بشه.
از سامانه مکان یا به اورژانس تا پایان سال در تمام کشور بهره برداری می شود. سخنگوی سازمان اورژانس می گوید با استفاده از این سامانه به سرعت مکان تماس گیرنده مشخص می شود.
شما دقیقا کجایی؟
نمیدونم. به قرآن
خب نیا که یه روستایی، یه رستورانی، یه پمپ بنزینی.
صدایی که میشنوید گفتگوی یک پسر بچه 6 ساله با کارشناس تلفنی اورژانس 115 که در جاده برای نجات مادرش درخواست کمک داره.
یکم برو جلوتر، یه تابلوی میبینی که چی سرش نوشته باشه.
با تکرار اتفاقات اینچنینی سازمان اورژانس اقدام به راه اندازی سامانه مکانیاب تماس گیرندگان کرده. سامانه از مهر ماه امسال در استانهای تهران، مشهد و اصفهان به مرحله اجرایی رسیده. آقای یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور:
در واقع با توجه به این داستان ما میتونیم جای تقریبی فرد رو روی سیستم ببینیم و تیم‌های امدادی اعزام بشن به اون نقطه برای کمک. به ویژه توی تصادفات جاده‌ای خیلی به کمک ما میاد.
با وجود این سامانه دریافت اطلاعات و اعزام آمبولانس هم سرعت بیشتری میگیره. آقای فیض‌آبادی، رئیس فناوری و اطلاعات سازمان اورژانس کشور:
ما هستی که کسی با اورژانس تماس میگیره، شماره تلفنش به صورت خودکار درج میشه، روی نقشه میتونی ببینه تو چه محدوده‌ای قرار گرفته تماس گیرنده.
این سامانه در حال حاضر در داخل شهر تا شعاع 300 متری و در جاده ها تا شعاع 1 کیلومتری رو مکانیابی میکنه. آقای فیض‌آبادی، رئیس فناوری و اطلاعات سازمان اورژانس کشور:
با تجربه که ایستگاه فرستنده گیرنده هایی که اپراتورها توی سطح شهر نصب میکنن معمولا با فاصله حدود 300 متریه، ما درخواست کردیم که هم این شعاع کمتر بکنن، آدرس ها بهینه تر بشه توسط اپراتورها، هم در کل زیرساخت کمک بکنه تا این خطای از 300 متر کاهش پیدا کنه به 200 متر، 100 متر، 50 متر برسه ان شاء الله و مددجو دیگه نیاز نشه تا جایی که ممکنه آدرس رو حتی قرائت کنه.
کم شدن مزاحمان تلفنی به علت رادیویی مکانی و جغرافیایی تماس گیرندگان از مزیت‌های دیگه این سامان است.
این خدمت مکانی به استراری قراره تا پایان سال در سراسر کشور اجرایی بشه. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
و دانش بنیان‌های ایران دستگاه شبیه ساز آموزش جراحی دندان پزشکی را تولید کردند که موجب کاهش خطاهای انسانی به هنگام جراحی می شود. در این دستگاه علاوه بر فراهم شدن امکان اجرای جراحی به صورت فیزیکی برای دستیارها، دوره های آموزشی نیز به صورت سه‌بعدی نمایش داده می شود. همچنین محیط درمانگاهی شبیه سازی می شود تا دانشجویان بتوانند هر مرحله از جراحی را با این دستگاه آموزش ببینن. تمام ابزارهای لازم برای جراحی دندان پزشکی نیز در این دستگاه شبیه سازی شده. دستیارهای دندان پزشکی نیز تا پیش از اینکه وارد مرحله جراحی واقعی برای بیمار شوند، مهارت‌های خود را روی این دستگاه تمرین می‌کنند. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. روز بخیر و خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، درود بر شما، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر از پخش شبکه رادیویی سلامت همراهی بفرمایید. برنامه امروز با من بگرو.
با من بگو. با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچارش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
هفت میلیارد نفر روی کره زمین زندگی میکنن و تو هنوز فکر میکنی تنها کسی هستی که یه ویژگی خاص داری. برای هممون پیش اومده که دوری، زمانی، روزی حس کنیم که تنها ترین انسان روی کره زمین هستیم و به خاطر یه ویژگیمون هیچ کس کنارمون نیست. برای هممون پیش اومده که یه دفعه بیفتیم روی موده حال بد و زانوی غم بغل بگیریم و فکر کنیم دیگه نمیتونیم این زندگی و این دنیا رو تحمل کنیم. بیشتر ما فکر میکنیم مردم فقط همین 10-20 نفر آدمایی هستن که ما هر روز میبینیم و با اونا در ارتباطیم. بیشتر ما وقتی از خوبی و بدی ها، خوش سلیقگی و بد سلیقگی ها، دانایی و کمخردی آدم ها حرف میزنیم، منظورمون همین تعداد محدود آدم های دوروبر خودمونه. بیشتر ما همه عمر فراموش میکنیم که زمین بزرگتر از این چارگوش تکراریه که ما در بخشی از اون هستیم. بیشتر ما فکر میکنیم زندگی همینه، از خونمون، از خیابونمون، از محل کارمون، از آدمای دوروبرمون ناراحتیم، اما هر روز با اخم و قلبی فشرده به استقبال فردا میریم تا باز ناراحت تر از قبل بشیم و شبا جلوی آینه برای خودمون آه میکشیم و میگیم زندگی همینه، فقط همین. آدمای کمی هستن که میفهمن درخت نیستن و مجبور نیستن تا ابد در خاک خشکیده یه گوشه پارک متروک باقی بمونن تا خشک بشن. آدمای کمی هستن که باور دارن دنیا پر از آدمای متفاوته و هیچ ویژگی خاص ما نمیتونه مرزی بذاره که آدما ما رو دوست داشته باشن یا نداشته باشن. آدمای کمی هستن که زاویه نگاهشون رو بزرگ میکنن و میدونن که مشابه ویژگی‌های اونا رو توی این 7 میلیارد نفر آدم کره زمین باز هم یکی داره. آدمای کمی هستن که میدونن اصلاً این تفاوت توانایی‌ها و ویژگی‌هاست که زیبایی آدما رو می‌سازه. میشه یک کمی زاویه دید رو چرخوند و به یاد آورد که توی این 7 میلیارد آدم ما هیچ ویژگی رو تنهایی نداریم و حتماً جزو دسته و گروه خاصی هستیم. این بار که این فکر کردی که توی فقط یه ویژگی تنهایی، یه نگاه به کره زمین بنداز. حتماً یکی از این 7 میلیارد انسان داره دنبال تو میگرده که بهت بگه منم همون ویژگی رو دارم، به گروهمون خوش اومدی. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوی، روایتی که بهمون یادآوری میکنه زندگی مجموعه ای از تفاوت هاست و یقینا کنار هم بودن بابت همین تفاوت هاست که جورچین زندگی رو خوش نقشتر و خوش رنگتر میکنه. امروز میخواییم در این برنامه درباره کمشنوایی و پذیرش این ویژگی در افراد مبتلا به کمشنوایی و پذیرششون در جامعه صحبت کنیم. اگه شما یا عزیزانتون در این مورد سوالی دارید میتونید همین الان با ما در ارتباط باشید تا پاسخ سوالتون رو از درمانگر امروز برنامه بشنوید. درمانگر این برنامه سرکار خانم دکتر فرنوش جاراللهی، شنوایی شناس و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشریف دارن، در خدمت ما و شما هستن. موضوع این برنامه‌مون هم خود بر چسب زنی در کم شنواییه. بله، همونطور که عرض کردم در درمانگر برنامه‌مون امروز سرکار خانم دکتر فرنوش جاراللهی شناس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. موضوع برنامه‌مون هم خود برچسب زنی در کم شنوایی. اگه پرسشی در این خصوص دارید میتونید از درمانگر امروز برنامه‌مون بپرسید. راه های ارتباطی برنامه شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102. با من بگو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز این برنامه. دکتر فرنوش جاراللهی هستم، دکترای تخصصی شنوایی شناسی و تخصصی ویژم در حیطه توانبخشی شنوایی. در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه خانم ملیحه کاظمی مشاور برنامه با شما همراه هستم. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل فرد مراجعی که داره کم شنوایی با هم حرف میزنیم و اگر داستان این درمانجو در راستای مشکل شماست میتونی در طول برنامه با راه‌های ارتباطی این برنامه تماس بگیریم و سوالتون رو از من بپرسید. متشکرم که ما رو همراهی میکنید.
سلام خانم دکتر.
سلام، خیلی خوش اومدین. ممکنه خواهش کنم خودتون رو معرفی کنین؟
بله، من بهداد شمس هستم، 21 سالمه. از بچگی تشخیص دادن که کم شنوایی دارم و از همون موقع سمک گذاشتم و برام آموزش‌های توانبخشی بهم دادن. تربیت شنوایی شدم، گفتار درمانی هم رفتم. البته صدای بلند و بدون سمک هم میشنوم. الان دانشجوام، رشته حسابداری میخونم. اما خانم دکتر خیلی ناراحت و مضطربم.
بله آقای شمس، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. همونطور که فرمودین چون آموزش های توانبخشی رو دیدین مشخص از اون ارتباطتون و درک صحبت‌های من و صحبت کردنتون خیلی عالیه. و اینکه فقط بفرمایید که مشکل اصلیتون چیه که به من مراجعه کردین؟ فکر می‌کنین که استرابی رو که می‌فرمایین دارین به خاطر کم شنواییتونه یا خیر؟ و ممکن چند تا مثال بزنین که من دقیق‌تر متوجه مشکلتون بشم؟
خانم دکتر، من از هر چیزی احساس خجالت می‌کنم، احساس شرم دارم. از همون بچگی توی دوران مدرسه هم این حالت بود، ولی کمتر بود. به خاطر همین مشکل کم شنواییم، یکی از بچه‌ها سمکمو نگاه می‌کرد بعد می‌خندید. این باعث احساس خجالت من می‌شد، یعنی خجالت می‌کشیدم، ولی هیچ وقت به پدر مادرم نگفتم. بعضی وقتا بعضی از مردمم یه جور دلسوزانه بهم نگاه می‌کنن، سمکم رو نگاه میکنن، خیلی منو اذیت میکنه. یه سری از صداها رو خیلی شفاف و واضح نمیتونم بشنوم. بعضی وقتا اشتباه جواب میدم، بقیه تعجب میکنن، فکر میکنن که ذهنم هم مشکل داره، ولی خب اینجوری نیست. من نمیتونم بشنوم که چی میگن. بعضی وقتا هم که پشتم به کسیه اون شروع میکنه با هم صحبت کردن، من متوجه نمیشم، نمیفهمم چی میگه. بس با دوستم حرف میزنم، اون با هم حرف میزنه، بعضی وقتا نمیفهمم، فکر میکنن که من ادب اجتماعی رو رعایت نمیکنم، یا مثلا همچی چیزی. بعد تازگی های وقتایی هم سرگیجه میگیرم، به خاطر همین استرسم خیلی میره بالا، مخصوصا وقتی یه جای جدید میرم استرسم بیشتر میشه، استرابم بیشتر میشه. آدم های جدید که شرایط منو نمیدونن، چند ماه قبل یهو این سرگیجه جدیدم، سرگیجه‌ام مثلا متوجه شدن، بعد نگرانم شدن. منم به خاطر همین رفتم پیش متخصص برای کارهای درمان، تستا و آزمایشا. همه آزمایشامو بررسی کردن، بهم گفتن که مشکل شناختی بوده، به خاطر حجم بالای استرسمه. حس میکنم که خانم دکتر دارم افسرده میشم، اصلا نمیتونم سر کلاس دیگه صحبت کنم، میرم کارا، کنفرانس های گروهی، اونا هیچ کدومشون منو قبول نمی کنن. به خاطر همین استرس میگیرم، حس میکنم اینطوری برای بقیه هم بهتره که من کنفرانس ها رو نرم، نمیدونم احتمالا خوششون نمیاد دیگه. من اینجوریه.
آقای شمس، خودتون فکر میکنین که چرا در حال حاضر این حس رو پیدا کردین که استراب زیاد دارین و حالت افسردگی فکر میکنین بهتون دست داده؟
خب آخه خانم دکتر، مثلا من توی مدرسه اصلا دانش آموز موفقی نبودم، تلاشم دو برابر بقیه بود، ولی جزو بهترین های مدرسه هم بودم، ولی بازم آدم موفقی نبودم. الانم که دانشجو شدم دارم دنبال کار میگردم، میبینم به خاطر این مشکلم خیلی از کسایی که تواناییشون، رزومهشون از من ضعیفتره، اونا رو به من ترجیح میدن. این خب حال منو خیلی بد میکنه، هرچی بیشتر تو جامعه میخوام باشم، مثل بقیه مردم کار کنم، فعالیت کنم، بیشتر ناراحت و سرخورده تر میشم. تو دوران کرونا هم که خیلی سخت گذشت، آدم ها همه ماسک داشتن، کسایی مثل من که باید لبخونی میکردیم برامون خیلی سخت بود، همش تحمل میکردم که بتونم یه جوری متوجه بشم ببینم چی میگن، ولی نمیشد. وقتی این رفتارها و واکنشها تو جامعه زیاد میشه، اینا رو میبینم، یه جوری خانم دکتر کم میارم.
بله، توی ارتباطات اجتماعیتون متوجه شدم آقای شمس. حالا بله. ارتباطتون با افراد خانوادتون چطوره؟
خیلی خوبه، خانوادم از من حمایت میکنن، همیشه کنارم بودن، ولی به هر حال من توی این جامعه دارم زندگی میکنم، نمیشه فقط افراد خانوادم ازم حمایت کنن، جامعه هم باید بالاخره از من حمایت کنه، باید گاهی رفتارهای منو شناسایی کنن، با هم خوب باشن، درکم کنن. اینکه اینجوری نیستن، یک نگاه ناآگاهانه دارن، این حالمو بد میکنه.
بله آقای شمس، اگر اجازه بدین، ما در بین شنونده هامون هم ممکنه کسانی باشن که داستان شما رو گوش میدن، شرایط مشابه شما رو داشته باشن، یه مکسی بکنیم با هم بشنویم ببینیم و برگردیم مجدد من با شما صحبت میکنم.
بله.
از اقوام من یک پسر 21 ساله داره که کم شنواست، اما متاسفانه با دیگران ارتباط برقرار نمی کنه و مدام خوب در تنهایی خودشه. ممنون میشم به ما رو راهنمایی کنید که چه کمک میتونیم به این پسر ما انجام بدیم. خدا نگهدارت.
سلام خانم دکتر، من یه بانوی محسن هستم، 80 سالمه. من خواستم ببینم این گوش های من توش یه حالت بوم صدا میده، هم وقتی حرف میزنم صدای بوم میادش توی گوشم بود. من نمیدونم علتش، یا میخوام کرشم، یا اینکه گوشم هم پره یکم، میگه دکتر گفته.
میخواستم ببینم پیرگوشی یعنی کمشنوایی از چه سنی آغاز میشه؟ من در حدود 54 سالمه. یه وقتایی بچه ها صحبت میکنن یا همسرم صحبت میکنه متوجه نمیشم و ازشون درخواست میکنم دو مرتبه صحبتاشون رو تکرار کنم برام.
مشکلات روانشناختی بچه های کمشنوا دوم هست بشه برنامه.
خانواده ها چجوری میتونن متوجه بشن که بچهشون کم شنواست؟ چه راهکارهایی هستش که والدین آگاه بشن به این قضیه که بچهشون کم شنواست و این مشکل رو چجوری حل بکنن؟
خب عرض به خدمتون، تلفن اولمون در مورد آقای 21 ساله و تلفن آخر در مورد که خانواده چجوری متوجه بشن و مشکلات روانشناختی رو اگه اجازه بفرمایین در پایان صحبت‌ها بهش اشاره میکنم. اما تلفن دوم خانم 80 ساله که فرمودن صدای هم در گوششون دارن، احتمال این داره که دلایل مختلفی داشته باشه، از جمله این که سرومن یا اون به اصطلاح جرمی که در کانال گوش خارجی هستش ممکنه پر شده باشه، بنابراین به یه پزشک گوش مراجعه بفرمایین که کانال گوشتون رو نگاه بکنن و در صورتی که نیاز به شستشو داره انجام بدن، و اگر تایید شد که کانال گوشتون کاملا تمیز هست حتما به یه شنوایی شناس مراجعه بفرمایین که آزمایش شنوایی براتون انجام بدن و هر مشکلی باشه در ارتباط با این صدای گوشتون باشه حتما براتون برطرف خواهد شد. و اینکه پیرگوشی از چه سنی شروع میشه، خب از سنینی که ما معمولا سالمندی رو میگیم حدود الان دیگه مثلا 60-65 سال به بالاست، ولی کلن عامل ژنتیک خیلی در پیرگوشی موثره و بسیاری از اوقات ممکنه که از سن حدود 40 سالگی هم حتی شروع بشه، و یا اگر که افراد در محیط زندگیشون در سنین پایین تر هم در معرض سر و صداهای خیلی زیاد باشن احتمالش خیلی زیاد هست که خیلی زودتر مبتلا به پیرگوشی بشن. و بنابراین اگر شما به صورت سالانه این چکاپو انجام بدین میتونید از سلامت گوشتون و شنواییتون اطمینان پیدا بکنید و انشالله بقیه سوالا رو جوابش در ادامه بحثی که با آقای شمس دارم خواهد اومد. خب آقای شمس، در ارتباط با توضیحاتی که فرمودین تا حد زیادی من مشکلتون رو متوجه شدم. برای حل مشکل شما و افراد زیادی که مشکل شبیه به شما رو دارن، ببینیم 5 تا عامل یا 5 تا هیته هستش که ما باید به اونا توجه کنیم. هیته های افراد هستن، باید بهشون آگاهی رسانی بشه. اول از همه و مهمتر از همه خود شما هست، بعد خانواده است، خانواده شما، بعد پزشکان و متخصصان توانبخشی هستن، و بعد مردم و کارفرمایانی که در جامعه به هر حال متولی مشاغلن، و بعد مسئولین و سیاستگزاران آموزشی و اجتماعی و رسانه ها بسیار های اهمیتن. امروز من میخوام فقط در مورد خود شما صحبت کنم، چون مهمترین فردین در ارتباط با این مشکل خودتون که الان فرمودیم. به خاطر داشته باشین آقای شمس که مردم جامعه ماهیت کمشنوایی و پیامدهاشو به درستی نمیشناسن، بنابراین باورای بسیار نادرست زیادی در جامعه رواج داره و شما به عنوان یه فردی که داره کمشنوایی هستین نباید این برچسبا رو بر دوشتون حمل بکنید، نباید این باورای نادرست و نگرشای منفی رو قبول کنید. مثل چی؟ حالا این مثالی من براتون بزنم، حتما خودتونم خیلی باش مواجه شدین. اینکه مردم تصور میکنن افرادی که کم شنوایی دارن آدمای باهوشی نیستن، یا مثلا کم شنوایی یا ناشنوایی داشتنش مایه خجالته. ببین اینا همه نادرسته، برچسبای نادرست. حتما شاید خانواده گناهی داشتن که دارای فرزند کم شنوا شدن، یا مثلا اینا آدمای بی ادب یا مثلا تند خویی هستن. گاهی فکر میکنن که سمعک یا پروتز کاشته حلزونی که افرادی که داره کمشنوایی هستن استفاده میکنن کاملا حالت شنیدن رو به صورت کامل به اونا برمیگردونه. یا اینکه مثلا افرادی که داره کمشنوایی نمیتونن تحصیل بکنن، فرصت های شغلی محدود دارن، اینا نمیتونن آدم های مسئولیت پذیر باشن، بنابراین مثلا بهشون یه شغلی رو نمیدن، یا شاید یه فرد شنوا رو همچون که شما فرمودین ترجیح میدن نسبت به شما و همسال اینا. ببینید آقای شمس، اینا رو باور نکنید، خودتون برای خودتون مانع نگذارید. کمشنوایی یکی از ویژگی‌های شماست، نه همه ی وجود شما، و اون هویت ارزشمند شما به عنوان یک انسان مستقل از کمشنواییه که دارین. اون باور و نگاه مردم نسبت به کمشنوایی بر حسب این که در خانواده خود اون آدما چه الگوی تربیتی داشتن میتونه منفی و یا مثبت باشه، و این باید کمترین درجه اهمیت رو برای شما داشته باشه. مهم اینه که خودتون نسبت به کمشنوایی خودتون چطور نگاه میکنی، باور خودتون چطوره، این که کمشنوا هستین یعنی شما آدم ضعیفی هستین.
نه،
خیلی عالیه. ببینین باور یه ذهنیتی که در ضمیر ناخودآگاه شماست،
بله،
که معمولا هم از دوران کودکت و زمانی که شما اصلا به خاطر ندارید با رفتارها و گفتار اطرافیان در شما شکل میگیره. به نظرم شما نسبت به خودتون به خاطر کمشنواییتون با توضیحاتی که دادین فکر میکنم یه حس منفی دارین،
بله،
خودتون رو قبول ندارین، احساس ضعف میکنید و این انرژی شما رو کم کرده. درست حد زدم؟
بله کاملا درست حد زدید.
خب ببینین، برای همین گفتم امروز فقط با رو به شما فقط میخوام صحبت کنم، راهکار به خود شما بدم. ببینین شما باید نگاهتون رو به خودتون تغییر بدین. کلاسای خیلی عالی در سطح جامعه وجود داره، کلاسای خودباوری، اعتماد به نفس و به خصوص کلاسای جرأتمندی، جسارت پیدا کردن تا اینکه بتونید شما در نهایت اون برداشته منفی که از نگاه‌ها و صحبت‌های دیگران براتون قبلا ایجاد می‌شده دیگه از بین بره و اینا رو دیگه برداشته منفی نداشته باشید. شما میبایست که به خودتون کمک کنید، مهارت‌های ارتباطیتون رو تقویت کنید، استراتژی‌های ارتباطی رو شما یاد بگیرید.
بله استراتژی‌های ارتباطی چیه؟
ببینه اینا یه راهکارهاییه که شما یاد میگیرین وقتی در ارتباط با دیگران دچار مشکل شدین چه کار کنین که بتونین مشکل ارتباطیتون رو رفع بکنین. شما میتونین به متخصصین توانبخش همونطور که در کودک آموزش دیدین، پیش شنوایی شناسا و گفتار درمانگرا مراجعه بکنین، به شما یاد میدن و بنابراین به خوبی میتونین پس یه برقراری ارتباطتون چه با آدمای کمشنوا چه با آدمای شنوا بر بیاین. ببینین علاوه بر این به طور کلی شما مهارت آموزی بکنید. هر آنچه را که در زندگی بهش علاقه دارین سعی کنین اونا رو یاد بگیرین، به دنبال یادگیریش برین و مطمئن باشین که کمشنوایی مانعی برای پیشرفت شما نیستش. توانمندیاتون رو سعی کنین به دیگران بشناسونین، نه اینکه از اونا کناره بگیرید. خب اگر این کارا رو انجام بدین به مرور خواهین دید که کمشنوایی خودتون رو قبول خواهین کرد و این نقطه شروع خیلی مهمی برای شما در جامعه و ارتباطات اجتماعیتونه. اگر لازمه حتی به دیگران بگین من کمشنوایی دارم و اینکه مثلا بعد چجوری با شما حرف بزنن، رو در رو صحبت بکنن تا شما همه مطالب رو بتونین خوب بفهمین، آیا مثلا یه کوچولو بعد بلندتر صحبت بکنن، آیا بعد شمرده تر صحبت کنن، یا اینکه حتی لازم باشه براشون بنویسید یا مثلا خواهش بکنین که تکرار بکنن حرفاشون. خب
بله
ببینین همونطور که عرض کردم از فعالیت‌های اجتماعیتون، حالا توی کلاس درستون تو دانشگاه و یا اگر شنونده ما هستن بچه ها توی مدرسه، فعالیت اجتماعی کناره نگیرین به خاطر اینکه فکر میکنید حالا مثلا کامل و دقیق حرف نمیزنید یا ممکنه دیگران حرفتون رو متوجه نشن یا خدایی نکرده بخوان مسخره.